با عرض سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. من مقیم نایب هستم. بخش اعظم این ساعت به پخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته است. اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارم. سرخط خبرها. مذاکرات صلح افغانستان میان تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان آغاز شده. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید عاملان قتل‌های هدفمند باید محاکمه شوند. تویتر و فیسبوک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موقتاً به حالت تعلیق درآورده شده. تفصیل خبرها. مرحله دوم گفتگو میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان در قطر آغاز شد. قرار بود این گفتگو روز سه‌شنبه آغاز شود، ولی هیئت‌های طرفین بعد از یک روز تأخیر دیروز چهارشنبه نشست مقدماتی داشتند. ناجی انوری سخنگوی وزارت صلح گفت که بحث‌های اصلی روز شنبه آغاز می‌شود.
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان میان دو طرف مذاکره کننده تا یک نشست مقدماتی آغاز شد. فیصله شد که برای بحث در مورد موضوعات آجنده بر روز شنبه هفته آینده کار خود آغاز میکنه.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز مرحله اول گفتگو میان طرفین سه ماه طول کشید که طی آن روی طرز العمل مذاکرات موافقه صورت گرفت. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته است که در این مرحله گفتگو روی آتش بس، مشارکت سیاسی و چگونگی نظام آینده تمرکز خواهد شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حکومت کسانی را که در قتل‌های هدفمند دست دارند باید محاکمه کند. دیبرو لاینز این سخن را هنگام ملاقات دیروز با حمدالله محب مشاور امنیت ملی گفته است. اعلامیه یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل گفت که تلاش‌های جاری صلح و ضرورت آتش بس در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. هنوز مشخص نیست که عقب قتل‌های هدفمند علمای دینی، خبرنگاران و فعالان مدنی چه کسانی قرار دارند. نیروهای آمریکایی و حکومت طالبان را متهم می‌کنند، ولی طالبان می‌گویند که در این قتل‌ها دست ندارند. 10 نفر از اهالی ولسوالی احمد آباد پکتیا در اعتراض به کشته شدن 2 نفر در عملیات قوای خاص دیروز مظاهره کرده و راه کابل خوست را برای چند ساعت مسدود ساختند. مظاهرچیان افراد کشته شده را بیگناه خوانده، اجساد آنها را با خود آورده، می گفتند که در عملیات شبانه بدون دلیل کشته شدند. یک تن از تظاهر کنندگان به نام عبدالواحد بر رادیو آزادی گفت:
در قریه ما عملیات شبانه انجام دادند و 2 نفر را شهید ساختند. حکومت چرا پیگیری نمی کند؟ چرا عملیات شبانه کورکورانه انجام می دهد؟ اگر این افراد مجرم هم باشند، حکومت حق ندارد آنها را بکشد، چون اینجا محکمه و قانون است.
مقام های پکتیا در مورد تبصره نکردند، ولی پلیس خاص در یک اعلامیه خود گفت که هنگام عملیات در ولسوالی احمد آباد 2 تن از قاچاقبران مواد مخدر در برخورد با پلیس کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شبکه‌های اجتماعی تویتر و فیسبوک امروز چهارشنبه اعلام کردند که حساب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به طور موقت مسدود می‌کنند. تویتر می‌گوید به دنبال حذف 3 توییت دونالد ترامپ، حساب او برای 12 ساعت تعلیق می‌شود. تویتر همچنان گفته اگر دونالد ترامپ 3 توییت آخر خود در روز چهارشنبه را حذف نکند، حساب او همچنان مسدود خواهد ماند. و ممکن است به طور کامل حساب رئیس جمهور آمریکا مسدود شود. با گفته توییتر، به خشونت‌های روز چهارشنبه واشنگتن و ورود هواداران ترامپ به کنگره دامن زدند. نیکول پاشنیان، صدر اعظم ارمنستان، به خاطر توافق با آذربایجان مورد انتقاد کلیسای مشهور کشور خود قرار گرفت. آقای پاشنیان در مراسم دیروز عید کریسمس در یکی از کلیساهای شهر ایروان اشتراک نکرد. رئیس پارلمان و شماری از اعضای کلیدی گروه سیاسی پاشنیان نیز در این مراسم حضور نیافتند. سخنگوی وی گفت که آقای پاشنیان چون به خاطر کرونا قرنطینه است در این مراسم اشتراک نکرده. صدر اعظم پاشنیان و اعضای خانواده وی در ماه جون گذشته هم به کرونا مبتلا شده بودند، ولی سخنگوی وی نگفت که او تازه بار دیگر به کرونا مبتلا شده یا نه. و سربیا تطبیق واکسین روسی ضد کرونا را آغاز کرده است. این واکسین جنجال برانگیز به نام اسپوتنیک وی نخست برای مقام‌های عالی رتبه تطبیق شد تا اطمینان مردم حاصل شود. رئیس پارلمان و وزیران داخله و صحت عامه از کسانی بودند که دیروز واکسین شدند. تطبیق این واکسین در روسیه نیز آغاز شده. مسکو استفاده از این واکسین را در ماه آگوست تایید کرد. سربیا و بلاروس تنها دو کشور اروپا هستند که استفاده از این واکسین را آغاز کردند. این واکسین هنوز از سوی اداره نظارت کیفیت دوا در اروپا و سازمان صحی جهان تایید نشده است. ساعت 11:07 به وقت کابل. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ننگرهار شد. گفته می شود او در این سفرش با نظامیان و رهبری نظامی ولایت، ولسوالان و فرهنگیان در این ولایت نشست‌های جداگانه دارد. رئیس جمهور اشرف غنی را در این سفرش امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، شماری از اعضای کابینه و شورای ملی همراهی می‌کند. سفر رئیس جمهور به ننگرهار را در برنامه‌های رادیو آزادی در جریان روز دنبال می‌کنیم، اما اکنون منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان ماه آینده درباره ادامه حضور یا خارج شدن این پیمان از افغانستان تصمیم میگیرد. یانس استولتنبرگ با یک گروه از اعضای پارلمان جرمنی گفته که تصمیم با در نظر داشت وضعیت اتخاذ می شود. این اظهارات در حال ایراد می شود که حکومت افغانستان و طالبان دور دیگر مذاکرات برای خاتمه بخشیدن به جنگ در این کشور را در قطر آغاز کردند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
ناتو در ماه آینده فوریه یک جلسه دایر کرده تصمیم میگیرد که حضور نظامی خود در افغانستان را ادامه میدهد یا ماموریت خود در این کشور را خاتمه میبخشد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی این پیمان میگوید هر گونه تصمیم گیری دشوار و خطرهای به دنبال خواهد داشت. او میگوید بقای ناتو در افغانستان پرمصرف خواهد بود و یک ماموریت نظامی مواجه با تهدید را ایجاب میکند و ترک کردن افغانستان هم این نگرانی را دارد که این کشور دوباره به پناهگاه تروریستان تبدیل شود. آقای استولتنبرگ روز چهارشنبه با گروه پارلمانی جرمنی گفت
چالش ها و ابهامات زیادی وجود دارد، ولی بدون شک گفتگوهای صلح یگانه راه رسیدن به حل مسالمت آمیز و صلح است. ما از تلاش های صلح حمایت می کنیم، ولی در عین زمان می دانیم که با یک معمای دشوار روبرو خواهیم شد. وزیران دفاع ناتو ماه آینده کرده هم می آیند و فیصله خواهند کرد که به حضور نظامی در افغانستان ادامه دهند یا نه.
منشی عمومی ناتو می افزاید که فیصله خروج از افغانستان به متحد ماندن طالبان به مواد توافقنامه آنها با آمریکا وابستگی دارد. قطع روابط با شبکه القاعده، پناه ندادن به تروریستان بین المللی در خاک افغانستان از تعهدات برجسته این توافقنامه است. ناتو میگوید که پیش از خاتمه بخشیدن به ماموریت خود در افغانستان از متحد ماندن طالبان به این تعهدات باید مطمئن شود. منشی عمومی ناتو شرطهای دیگر خارج شدن این پیمان از افغانستان را چنین توضیح داد.
از همه مهمترین است که طالبان باید یقینی سازند که روابط با تروریستان بین المللی به شمول القاعده را قطع می کنند. ما وضعیت جنگ در افغانستان و پیشرفت به سوی صلح را نیز ارزیابی میکنیم و در نتیجه تصمیم میگیریم.
امریکا نیز در توافقنامه قطر متحد شده است که تا 5 ماه دیگر همه سربازان خود را از افغانستان خارج می سازد. این تعهد نیز به پیروزی گفتگوهای صلح و کاهش خشونت وابستگی دارد. دوره دوم گفتگو میان طرفین درگیر جنگ، حکومت افغانستان و طالبان دیروز در قطر آغاز شد. وزارت دولت در امور صلح می گوید که در گردهمایی ابتدایی دیروز تصمیم گرفته شد که سر از روز شنبه روی آجندا گفتگو خواهد شد. مواقف طرفین ظاهراً از هم دور و رسیدن به توافق زمانگیر خواهد بود. این وضعیت تلاش‌های صلح از یک سو و شدت جنگ از سوی دیگر، ناتو و آمریکا را در مورد خاتمه بخشیدن به مأموریت خود در افغانستان متردد ساخته است. ولی دیده شود که در مرحله دوم گفتگو چه اتفاقات رخ می‌دهد و ناتو درباره حضور خود در افغانستان ماه آینده چه تصمیم می‌گیرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به دنبال بیرون راندن هواداران دونالد ترامپ از ساختمان کنگره در واشنگتن، شام دیروز چهارشنبه نشست مشترک قانونگذاران مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده از سر گرفته شد. مایک پنس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، در آغاز نشست گفت آنها خشونت رخ داده در اینجا را به شدیدترین حالت ممکن محکوم می کنند. میچ مکنل، رهبر اکثریت سنا، هم در سخنانش با محکوم کردن حمله به کانگرس گفت آنچه امروز رخ داده شورش ناکام بود. چک شومر، رهبر اقلیت سنا، نیز در سخنان خود کسانی که به داخل کانگرس هجوم بردند تظاهر کننده و معترض نبوده بلکه توریستان خوانده است. در این مورد هجوم بردن هواداران ترامپ به کانگرس، مصاحبه ساعت پیش مصاحبه با تابش فروخ انجام دادیم که یک جا میشنویم.
ما فکر میکنم آنچه امروز در دیسی اتفاق افتاد دوام یک قهر و غضب نیروهای راست افراطی و محافظه‌کار آمریکایی است که در نتیجه تحریک و برانگیختن احساسات جمعی و ملی‌گرایانه و متاسفانه در موارد نژادی رئیس جمهور ترامپ توده های جمعی ناراضی از وضع را به خیابان ها کشیده و سپس باعث شده که در نبود یک راهکار عملی برای پایان نگرانی ها و قهر انسان آمریکایی سفید پوست بریزن به خیابان و حمله بکنن به گارد کنگره آمریکا و در و بعد تصویر بکنن خود مجلس کنگره. من فکر میکنم که این نشان میده که جامعه آمریکایی روزای دشواری را در پیش داره، با توجه به اینکه چیزی در حدود 75 میلیون انسان آمریکایی با آقای ترامپ رای داده و طبیعتاً شماری از هواداران آقای ترامپ بر بخش از اعتراضاتی که متاسفانه رگه های نجات پرستانه هم داره باور دارند. و طبیعی است که این به حد نیست که بر کلیت روند دموکراتیک و گذار به اداره آقای بایدن اثر بگذارد.
خب به نظر شما این اقدام به نفع کدام طرف است؟ یعنی به نفع کی خواهد بود؟
اتفاقا تمام رهبران کنگره آمریکا به شمول سناتوران ارشد جمهوری خواه مثل آقای لنزی گراهام و آقای میچ مکانل که از قوت بسیار عجیب برخوردار هستند در سنای آمریکا و در طی 4 سال گذشته از رئیس جمهور ترامپ حمایت کردند، مستقیماً بر چگونگی اعتراضات خورده گرفتن و ایراد گرفتن و فهمیدن این بود که این اعتراضات نه تنها نماینگر اعتراض دموکراتیک آمریکایی ها نیست بلکه زمینه را برای آشوب و شورش کلانتر فراهم میکنه. بنابراین این آشوب ها نه تنها به حزب جمهوری خواه فایده نمیرسانه بلکه باعث دو قطبی شدن و بیشتر شدن شکاف های اجتماعی در جامعه آمریکا میشه. از این منظر خطر اصلی است که سرمایه گذاری سیاسی آقای ترامپ بعد از 20 جنوری بر روی این ظرفیت و پتانسیل اجتماعی آمریکا را دچار یک بحران از رویارویی راست محافظه کار با جریان‌های اصلی سیاست بود.
همین موضوع جریان مسالمت‌آمیز قدرت مختل نمی‌سازد نگرانی در این رابطه وجود نداره به نظر شما؟
اتفاقا اعتراض از منظر حقوقی، اعتراض سناتورها بر تصدیق آرای مجلس گزینندگان یا الکترال کالج آمریکا یک پروتکل سیاسی است، الزامیت حقوقی نداره. بناهن همون رقمی که آقای مایک پنس معاون رئیس جمهوری امروز در سخنرانی خودش در سنا گفت که ما برای اعتراض ها فرصت میتیم که شنیده شوه، ولی اعتراض ها بر نتایج انتخابات به حد نیست که باعث تغییر بسیار کلان در نتایج انتخابات شوه. ما فکر میکنم که کلیت پروسه گذار به اداره آقای بایدن اثر نمیپذیره، ولی از منظر اجتماعی و سیاسی چرا؟ حتما جامعه آمریکایی باید به این موضوع رسیدگی بکنه. و از همه مهمتر امروز در سخنرانی شام خودش آقای بایدن گفت که این به چهره اصلی آمریکا نیست و باید منتظر انکشافات بعدی بود.
تابش فروغ کارشناس سیاسی افغان در نیویورک بود که درباره هجوم هواداران ترامپ از ساختمان کانگرس در واشنگتن صحبت میکرد. این بود گزارش های خبری. در ادامه سید سمیع عباس برنامه فکر نو با جوانان را تقدیمتان میکند.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدید. در این برنامه من سید سمیع عباس با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در برنامه امروز روی این موضوع بحث میکنیم که حملات اخیر و قتل‌های تحریزی شده یا هدفمند در افغانستان در بین جوانان نگرانی ایجاد کرده و حتی یک تعداد از جوانان در فکر فرار از کشور شده و عده هم مملکت را ترک گفتند. آیا حالات اخیر می تواند بحران نو فرار افراد مسلکی را از افغانستان آغاز کند؟ جوانان در این مورد چه نگرانی دارند؟ آیا جوانان در دوردست ها کدام امید را می بینند؟ راه در پیش چیست؟ به طور مثال آیا مذاکرات صلح در قطر روزنه امید و امکانات را برای جوانان باز می کند؟ جوانان از مذاکرات صلح چی توقع دارند؟ جلوگیری از خروج افراد مسلکی تا چه حد مهم است و خود جوانان در این کشور چی میگویند؟ همین موضوعات را مطرح میکنیم. در این برنامه مهمانان داریم: خانم زکیه سروری از ولایت پروان، خانم حسینی منا از ولایت بلخ که فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی هستند، و آقای سمیع الله سیحون از بدخشان. بیاین که امی سوال اول مطرح کنیم با خانم سروری از ولایت پروان. خانم سروری، شما اول درباره فعالیت‌های خود یک چیزی بگوین، در پروان مشغول چی هستین، و بگوین که امی قتل‌های هدفمندی که در افغانستان صورت گرفتن سر اسهان جامعه جوان افغانستان چه تاثیر داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر. تشکر از اینکه فرصت مساحت ساختین تا ما هم صدای خودمون را به نحو بلند بزنیم. قسمی که گفتین زکی سروری است، از ولایت پروان، کارمند یکی از ادارات دولتی، همچنان استاد دانشگاه و عضو رضاکار حلقه دادخواهی و درستال و زنان. خدا کنه که موضوعاتی را که ما میجا ارائه میکنیم، این موضوعات با گوش مسئله ما خوبتر بهتر رسانده شود تا نتیجه بخش باشد. قسمی که شما هم چنان ذکر کردین، حملات اخیر و حملات هدفمندی که طراحی شد و یک تعداد از نخبه های ما را از جمع کم کرد، متاسفانه روح و روان سایر جوانان و خصوصا فعالین را به سطح افغانستان بسیار صدمه زد. اگر چند نمیتونم بگویم که روحی اینا را ضعیف ساخته، اما بسیار صدمه بده بر اینا زد، به خاطر از این که جوان ها هستن که صدا بلند میکنن، دادخواهی میکنن از حقوق خودشان، حقوق اطفال، حقوق کهنسالان، اما گرفتن اینا و کم کردنشان از جمع میتونه که آسیبای منفی را به سایر اقشار، خصوصا کسانی که تازه میخوان در این اقشار پای بگذارن، با مشکل رو برای مخصوصا و حتی نابودش میکنن. و این بخش آخر سوال تا اگر یک بار تکرار بکنیم.
بخش آخر سوال ای بود که آیا حالات اخیر میتوانه بحران نو فکر فرار افراد ایجاد کنه؟ این سوال برمیگردیم این بخش را که شما سرش بحث کردین که چی اندازه تاثیر سر فکر جوانان داره کشتهای هدفمند، کشتنهای هدفمندی که در آخر صورت گرفته. همین سوال با یک مهمان دیگه مطرح میکنیم، آقای سیحون از بدخشان، فعال جامعه مدنی. شما چی فکر میکنین که کشتارهای هدفمند و قتل جوانان که در آخر صورت گرفته تا چه حد سر اذهان جوانان تاثیر گذاشته و چه نگرانی هایی را در بین جوانان ایجاد کرده؟
خب با سلام و روز بخیر نظر شما و شنوندگان عزیز رادیو صدای آزادی، باوری من است که روی کرده را که اخیرا دشمنان اسلام و ثبات مردم افغانستان در پیش گرفتن، با این که خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و جوانان را مورد هدف قرار بدن و افزایش قتل های هدفمند سبب شود، چون به چند دلیلی کار انجام میدن. عمدترین دلیلی را که گروه های مخالف و دشمنان اسلام و ثبات مردم افغانستان انجام میدن قتل های هدفمند را اندازی کنن به جان جوانان، فعالان مدنی و فعالان رسانه‌ای حملاتشان را شدت ببخشن. یکی ایست که میخواین که صدای آزادی بیان، صدای رسانه ها، صدای فعالان مدنی، صدای عدالت خواهی و صدای حق طلبی را خاموش کنند از یک طرف، و از سوی دیگر با ایجاد این کار و با این عمل کردشون به دنبال ایستن که میزان بدبینی مردم نسبت به حکومت بیشتر شود و یک فاصله کلانی میان حکومت و مردم ایجاد شود، تا اینکه فرصت و زمینه برای سربازگیری از میان مردم در جماعات داعش و القاعده و گروه طالبان بیشتر فراهم شود. روی مثلا روی کرد اخیر و در واقع تحولات اخیر که منجر به افزایش قتل‌های هدفمند شده، واقعا نگران کننده است. این زمینه را فراهم به این میکنه که جوانان دیگر افغانستان را به عنوان یک کشوری که فضای محصول و مطمئنی برای فعالیت و کار و اندیشیدن و نوشتن و کار و فعالیت دیگری باشه انتخاب نکنند و اینا متوسل شوند به مهاجرت و فرار بکنند از افغانستان، مثل که در سالهای گذشته در دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، جریان جهاد و مقاومت، وقتی که فضا تنگ آمد برای عده کلانی از روشن فکرها و جوانا و اندیشمندها و قلم بدست های افغانستان، افغانستان را ترک کردند و کشورهای بیرونی مهاجر شدند، آواره شدند. عین شکلی فضا در افغانستان متاسفانه داره تکرار می شود و این فضای خفقان آور و خون و خشونت زمینه را برای فعالیت و کار برای جوانان و برای فعالان رسانه‌ای و فعالان مدنی واقعا تنگ ساخته است و زمینه را برای فرار مردم‌ها از افغانستان بیشتر فراهم میکنه.
با شما باز برمیگردیم، انشاءالله که صحبت ها طولانی خواهد بود. همین سوال را که مطرح کردیم، همین سوال اوله که این کشتارهای هدفمند چه نگرانی هایی را در بین جوانان ایجاد کرده و جوانان به فکر فرار از کشور ساخته، همین سوال را طرح میکنیم با خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از بلخ. بفرمایید خانم منا.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. تشکر از اینکه فرصت را برای ما فراهم ساختین تا ما بتونیم که صدای خود از طریق رادیو شما به گوش بیننده ها برسانیم. در خدمت سوالی که شما مطرح کردین، به حیث یک جوان باید بگویم که کسایی که در افغانستان به حیث فعال جامعه مدنی و به حیث محقق و فعال حقوق زن کار میکردن، حالا بهانه پیدا شده که به صورت هدفمند اینا مورد حمله قرار بگیرن. این نه تنها میتونه که پروسه صلح را مختل بسازه و بدبینی را در بین مردم و بین دولت ایجاد کنه، بلکه میتونه جوانان را از زندگی در افغانستان و همچنین از فعالیت در افغانستان دلسرد بسازه. چرا؟ چون به حیث یک جوان وقتی که فعالیت میکنید و وقتی که صدایتان و صدای عدالت و دادخواهیتان را میخواهید به گوش بزرگان برسانی و این صدا در نطفه خفه میشه و این صدا به گوش کسی نمیرسه و بعد از او که مورد حمله قرار میگیره دیگه بازجویی نیسته و عاملانی که در حمله ها دست داشتن اینها محکمه نمیشه. این باعث میشه که جوانان از خانه خودشان و از کشورشان که در او باید محل آرامش و محل زیست و محل فکرشان باشه، اینا به فکر فرار باشن و زندگی در یک غربت ترجیح بدن و این باعث میشه که بسیاری از نخبگان ما، جوانانی که قلم به دست هستن، جوانانی که میتونن آینده ساز افغانستان باشن و آینده افغانستان در دست اینا هست، اینا به فکر مهاجرت باشن. چرا؟ چون که در یک
خب امی سوال بعدی را هم با شما شروع میکنیم، باز به دیگه مهمان ها میریم. آیا امی حالات اخیر میتونه بحران نو فرار افراد مسلکی از افغانستان ایجاد کنه؟
به حیث یک بحران باشه که متفکران و مرزهای جامعه از جامعه فرار کنن و مهاجرت رو ترجیح بدن، چرا چون که در تحقیقی که ما در سال 2018 داشتیم، در سالی که بیشتر حملات جمعی صورت میگرفت تا حملات فردی، بیشتر مصاحبه هایی که ما با جوانان داشتیم ترس و نگرانی آنها و از امنیت بود و یکی از علتهای اصلی مهاجرت امنیت بود، چرا هیچ تضمین جانی و مالی برای جوانان وجود نداره و مطمئن هستیم که این میتونه به یک بحرانی مبدل شود که افغانستان روز برسه که جوانای خودش را در کشور نداشته باشه، چرا حس ناامیدی، حس بی‌اعتمادی و حس ای که در افغانستان هیچ ثباتی وجود نداره، نه تنها ثبات مالی و جانی بلکه حتی جایی نیست که شما بتونید تفکر و یا ذهنیتتان را بتونید ابراز کنید در برای جامعه و برای افراد جامعه.
بله، تشکر. آقای سیحون، شما چی اضافه کردنی هستین درباره گفتار خانم منا حسینی در رابطه با این که حالات اخیر آیا بحران نو فرار افراد مسلکی در افغانستان ایجاد میکنه؟ یعنی
دقیقا واقعا بحران اینه که قتل های افغان اخیر میتونه ایجاد بکنه که سرعتر از گذشته است، چون تعاوناتی که در نزدیک بزرهای اخیر در افغانستان با وجود آمد، پرچمدار یا میراثدار کلانی از اون نسلی نو بود، نسلی دانش آموختهایی که تحصیل کردن چی در داخل کشور چی در خارج کشور، امیدها بر این بود که این نسل بتونه در یک فضای صلح و امنیت برای تحول و توسعه و پیشرفت افغانستان کار بکنه، اما متاسفانه فضا به گونه ای آمده که مردم احساس مسئولیت نمیکنن، امنیت جانیشان در خطر است و با این دلیل یک بحران کلان در پیش رو داریم که اگر طرفهای درگیر به یک آتش بس توافق نکنن و این فضا را نشکنن و به این وضعیت پایان ندهند، بحران فرار مغزها و فکرها و اندیشه ها از افغانستان سبب می شود که ما کم از کم حداقل در 3 دهه یا 4 دهه دیگه ما دچار بحران های گسترده و خشونت های استخوان‌سوز و جنگ های خونین باشیم.
تشکر. خانم سروری، شما چی گفتنی هستین درباره این سوال اخیر ما؟
خب قصدی که دو عزیز دیگه ما ارائه کردن، خود امی جنگسته که از نایوا خوبتن قتل و هدفمند که فیلن در افغانستان جریان داره، خوبتن از جوانای ما روز بروز قربانی کفته میره، این احتمال بحران بسیار شدید را در از فرار جوانان از کشور را زیاد میسازه و تشویق میکنه این موضوع را تا دامنش تا و حتی به سطح کوچکتر برسه. موضوع دیگه ای است که همه قتل های هدفمند آزادی بیان را زیر سوال میبره، که یکی از دستاوردهای کلان افغانستان و مردم افغانستان، حکومت افغانستان نزد جامعه جهانی و از جامعه جهانی داخل افغانستان اید به شمار میره، اید زیر سوال میبرد. هنگامی که جوانان حس از ایره میکنن که آزادی فکر و آزادی اندیشه را ندارن و اینا در حقیقت منحیص یک زندانی امروشان برخورد میشه و اگر در کار بکنن مورد هدف قرار میگیرن، اگر کار نکنن امو احساس و مسئولیت و امو وجدانی که دارن او آرام نمیگذارشان، پس در صورت اینا مجبور میشن و کلف میشن که ترک بکنن و تنفرار بکنن و در حقیقتی برای کشور جنگ زده مثل افغانستان یک خطر بسیار بزرگ است، یک تهدید است که مغزهاش، اندیشه هاش، فکرهاش روز تا روز از کشور بیرون شده بره و در حقیقت هنگامی که این استعدادها از کشور بیرون میشن، یعنی که سرمایه افغانستان از داخل افغانستان بیرون میره.
تشکر.
برای شما سرمایه بشه داخل کشور از بطه این معلوم دار است که کشورم به سقوط مواجه میشه.
تشکر. مهمان ها را با خود داریم انشاءالله در بحث‌های صحبت‌های بعدی هم. آل یک شنونده را داریم از در خط تلفن، ببینیم از کجا صحبت میکنن. لطفا خود معرفی کنین، به برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. نظرتان در باره صحبت‌های مهمان های ما بگوین و نظر خود هم بگوین. باروز بحث دوام میدیم.
بسیار تشکر. دوست بس ما خستم ماندن عباسین الناز هستم، مرمگان تخلص میکنم از کابل زیبا با شما با تماس هستم. سلام و درود بر همکاران بحث تخنیکی شما مهدی گرامی، شما بسیار تشکر. واقعا مهمان های عزیزان واقعیت جامعه افغانستان بیان کردن، چیزی که جوانی که خود من هستم تقریبا 19 سال و مدارم متعلم مکتب هستم، شما میفهمین که در این اواخر عملاتی که در شهر کابل و متاسفانه که در ولایات بود، روحی جوانا را متاسفانه یک رقم دیگرگون ساخته است. یک من خود مرگم و شما بیم ببینیم که هر روزه وقتی ما رادیو میشنویم، تلویزیون نگاه میکنیم، به خبرها میشه وقت میبینیم که جوان متاسفانه جان خود از دست داده و این بالای روح روان ما بسیار تاثیر داره. همونطوری که مهمانهایی که را می شما گفتن، یعنی این زمینه را بیشتر مساعد میسازه برای ازی که جوان از افغانستان فرار بکنن. همونطوری که در سالهای گذشته ما داشتیم که سیلی از جوان متاسفانه رفتن به کشورهایی که تومه متاسفانه آبها شده و غرق شدن و بعضیشون دوباره به افغانستان برگردانده شد و حتی جان خود از دست دادن متاسفانه. یک امیدی که ما در افغانستان داریم اون جوان ها هستن که ما میگیم بخیر در آینده ها ما، یعنی بیشتر چشم امید ما بر جوان ها هست که اینا بتانن افغانستان مدیریت بکنن، افغانستان به یک مثل سایر کشورها ما داشته باشیم، افغانستانی که در اون جنگ نباشه، ناامنی نباشه، همگی نفس راحت بکشن بدون کدام مشکل بتانن که زندگی خدا را پیش برن. حالا من سوال از مهمان گرامی شمایی است، از زکیه جان، که با اینمی وضع که در افغانستان هست چطور جوان ها یعنی امید داشته باشند برای یک افغانستان باثبات، با یک افغانستانی که میتونه بخیر آیندهشان تضمین باشه، بتونن اونا فکر و مفکوره خود بیشتر مصروف درس و تعلیم و تحصیل خود داشته باشند. حال متاسفانه طالب یک طرف شده، نامی دیگه طرف شده، این وضعی که در افغانستان است امروزه متاسفانه در شهر کابل معنی چستکی است که یک بلای دیگه در شهر کابل است که شخصا برای خود ما قناعت بخش نیست. اما سوال ما مشخصی است با این وضع که تو جوان ها سر پای خود ساده شد و امیدوار باشم برای یک افغانستانی که ما میتونیم داره بین نزدیک به خیر و یکسان برسه.
به همین سوال شما ما در بخش بعدی برنامه میپردازیم. ام پیش از او یک شنونده دیگر از طریق اسکایپ در خط تلفن داریم، ببینیم که اونا چی میگن. بارزو باز میبریم پس به مهمانا. بفرمایید، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
بله، سلام علیکم. من بنابرای خود سلام و احترامات خود خدمت شما و مهمانای عزیزتان تقدیم میکنم. منصور هستم، با شما از سویدن به تماس هستم.
بفرمایید.
در رابطه با فرار جوانا و مشکلاتی که جوانا دارن خدمتتان عرض بکنم، این که واقعا باید عوامل پیدا کنیم که علت و عوامل چی است، تبعات چی است، چرا جوانان ما امروز پا به فرار میگذارن. امنیت است، نبود رفاه اجتماعی است، رشوه است، فساد است، از همه مهمتر امنیت است که هیچ کس خود در هیچ جای هیچ جوان ما خود مسئول احساس نمی کنن، نه خود نه فامیل خود. همه روزه ما شاهد هستیم، در تقریبا حدود یک ماه قبل ما چندین جوان نقبه خود از دست دادیم، الیاس دایی، یمای سیاوش، و روزانه متاسفانه این روند ادامه داره و از طرف دیگر جناح دولت با مخالفین دولت نشستن روی میز مذاکره و میگن ما صلح میکنیم. در صلح که همه روزه قتل باشه، کشتار باشه، صلح با کی صلح با کی؟ وقتی که هر روز ما کشته میتیم، شهید میتیم، صلح هیچ وجود نداره. همه روزه همی روان ادامه داره. واقعا مردم ما خسته شده، جوان ها خسته شده، مردم ها به تکلیف های روحی و روانی مبتلا شدن. در افغانستان اصلا کسی جرات نمیکنه. در افغانستان ما اکثرا با دوستان گپ میزنم، میگه جرات نمیکنیم ما در موتر شهری بشینیم، جرات نمیکنیم پلی ما نفر بشینه، جرات نمیتونیم فهمیده که می آدم چی رقم آدم است. واقعا اسفناک است، واقعا تاسف بار است.
تشکر از صحبت های شما. من یقین دارم که مهمانان ما صحبت های شما را شنیدن. ما به یک وقفه کوتاه برمیگردیم، باز صحبت ها را ادامه میدیم.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
در برنامه امروز فکر نو با جوانان، من سید سمی عباس میزبان شما هستم. من یقین دارم که مهمانان ما دو شنونده ما را شنیدن که چی نظریات داشتن و میخواین سر صحبت های ما تبصره کنن. آیا جوانان افغانستان در دوردست ها کدام امید را میبینند؟ پیش از اینکه به این سوال بپردازیم، من از شنونده ها از مهمانان خود خواهش میکنم که درباره امی دو شنونده ما که صحبت کردن کوتاه بس کنند که چه نگرانی هایی که در صدای از اینا بود، نگرانی هایی که در بیانات از اینا بود، اینا چه پیشنهادات بر از اینا دارن و چه نظر دارن درباره صحبت هایشان. بفرمایید، از خانم سروری شروع میکنیم.
خب تشکر زیاد از شنونده های عزیز که تلاش دارن به سهم خودشان مسئولیت خود را در قبال سال در قبال مردم ادا بکنن. نظریات خوب داشتن، دقیقا اونا به هر شهروند افغانستان مثل اینا که شما بپرسین ازش مو درد دل خود چه چشمگیر خود چه که هر روز خون و جنگ و دود و غبار و اینا را نصیب میشن از جنگ افغانستان متاسفانه که اینا دارن پیش خودشان و او را بیان میکنن. چیزی را که مشکلی را که پیش همه ما خلق هست، ما در سطح مردمی تنها یک تا کار را کرده میتونیم، اوی که بین خود نه تنها جوانان بلکه بین کلن مردم افغانستان باید یک همپذیری ایجاد شود. این همپذیری را باید خود ما ایجاد بکنیم. من از خودم شروع بکنم، بعدا با همکارم، با همسینکیم، با محصولم همه تو ادامه داریم تویی که همه ما متحد باشیم، اتحاد داشته باشیم بین هم دیگه و از تخریب یک دیگه ما جلوگیری بکنیم. این تنها رایی است که میتونیم در سطح مردمی با دست خالی با تنها هنجره و اندیشه که داریم در مقابل کسایی که تخریبگر هستن استفاده شویم و در سطح جامعه جهانی و در سطح من بدن دارم که او را من بدن خدمت شما را ارائه خواهد کردم. ما تشکر میکنم از دشمنانده عزیزتون که
تشکر از شما تشکر از شما. خب آقای سیحون، شما چی گفتنی دارین درباره صحبت های دشمنانده رادیو آزادی؟
خب همون گونه که خواهر مشرف فرمودن دقیقا نگرانی مردم سال جدی و جاست، ولی ای که این نگرانی ها را چگونه باید پایان بده، میز میکانیزم هایی است که باید در این نگرانی ها در پیش گرفته شود. حداقل حکومت افغانستان باید نسبت به این مسئله توجه کنه و طرف های درگیر بخصوص گروه طالبان که همه کنون از یک طرف در میز گفتگوهای صلح قرار دارند و طرف دیگر میدان جنگ گرم میگردد، این واقعا نگران کننده است. هم صلح و هم جنگ اصلا این نتیجه بخش بوده نمیشنه و مردم ما رو نمیشنه که به نتیجه مطلوب گفتگوهای صلح برسانند. از همه مهمتر است که وقتی که آژندای مذاکرات صلح میان هر دو طرف تبادله شد، ما فاصله های زمین تا آسمان دیدیم و این حصاره های بلندی که پیش روی گفتگوهای صلح وجود داره. از آن نظر این نگرانی های نه تنها جوانان که بلکه خاطبه ملت افغانستان است و نسبت به این موضوع نگرانند که با توجه به این تفاوت های فاحش دیدگاه های هر دو طرف مذاکره در جبهه جمهوریت و جبهه امارت، بحث گفتگوهای صلح زودتر به نتیجه نرسه و این خون و خشونت کماکان ادامه پیدا کنه و مردم ما را به قهقرا بکشونه. واقعا نگرانی جوانان در همه سطوح قابل درک است و این بستگی به این داره که گردانندگان امور و سیاستمداران و نخبگان سیاسی حد اقل با توجه به اینکه در روند گفتگوهای صلح افغانستان یکی از موفقیت هایی است که یک اجماع جهانی شکل گرفته، حالا اجماع جهانی شکل گرفته، خب تا حدی هم اجماع منطقه ای تقریبا وجود داره.
سر از این موضوع برمیگردم، می سوال بعدی ما و شما به می مسئله مربوط میشه. من میخواستم سر از این صحبت های دو شنونده نظر خانم منا حسینی را هم بشنویم. بارزو می سوال بعدی ما و شما این موضوع مذاکرات صلح است و امیدواری ها و توقعات از این. خب خانم حسینی، شما درباره صحبت های شنونده های ما چی تبصره داره؟
با تایید سخنان آقای سروری و خانم سروری و آقای سیحون، باید ابراز کنم که نگرانی هایی که خواهر ما بیان کردن بیست یک جوانی که تازه پا به مرحله ای گذاشته که باید تصمیم زندگی خودش را بگیره، واقعا این یک چیزی هست که در بین کل جوان ها وجود داره و یک چیزی هست که عامگیر هست و همه با این مشکل روبرو هستن. نگرانی ها وجود داره، جوان ها از نمیتونن تصمیمی برای آیندهشان بگیرن، جوان ها نمیتونن اهدافشان را برای آینده مشخص کنن که یک از گپ های خواهر ما کاملا هویدا بود. ولی پیشنهادی که من میتونم برایشان بتونم هسته که همونطور که وقتی تاریخ افغانستان را ما مطالعه میکنیم و برمیگردیم به تاریخ افغانستان، مردم افغانستان پستی‌ها و بلندی‌های زیادی را سپری دیدن و جنگ‌های زیادی سپری شده در افغانستان، ولی ما نباید از این روند صلح و پروسه صلح ما کاملا ناامید باشیم، چون که یک پیشرفت هست به سوی یک جامعه مرفه و ما باید امیدوار باشیم.
خانم منا، بیاین که از اینجا پس صحبت شروع کنیم که تا بالا درباره مشکلاتی که بود صحبت کردیم، درباره ناتوانی هایی که وجود داشت در ساحه تامین امنیت و مشکلات دیگر بیکاری و اینا که بر جوانان زمینه رو بسیار زیاد تنگ ساخت و اینا میخواین که از افغانستان اقتدارشان براین و به مرور زمان فکرهای مسلکی از افغانستان خارج میشن، برمیگردیم پس ببینیم که حال چی امیدهایی رو ما میتونیم به مردم افغانستان بدیم، چی امیدهایی در بین جوانان پیدا شده.
اگر برگردیم به تاریخچه گفتگوهای صلح در افغانستان، طوری که من مطالعه دارم تقریبا از سال 2012 در مورد یک مصالحه ملی بین گروه‌های مخالف دولت شکل گرفته، یعنی به صورت مثلا رسمی نبوده ولی گفتگوهایی بوده و رایزنی‌های در این قسمت صورت گرفته، ولی ما حالا می‌بینیم که عملاً طالبان موافقت کردن که بیاین و با دولت افغانستان اینها صحبت کنن و در مورد اختلافاتی که وجود داره و اینها صحبت کنن و در مورد پیشنهاداتی که دارن صحبت کنن. این یک گام مثبت میتونه باشه، چرا؟ چون که ما اگر تاریخچه صلح در دیگه کشورها هم در نظر بگیریم، معمولاً گروه‌های مخالف دولت همیشه اینها راضی میشدن که صحبت کنن و این خودش یک گام خیلی مثبت هست و میتونه ما را به پروسه صلح نزدیک کنه. ولی چیزی که باید ما تیره در نظر بگیریم و کسانی که در پروسه صلح دخیل هستن باید در نظر بگیره این است که باید نیازهای جوانان را در پروسه صلح در نظر بگیرن، جایگاه زنان را در نظر بگیرن و همچنین از جایگاه اقلیت‌های مذهبی را در پروسه صلح در نظر بگیرن. وقتی که تمام تفاوت‌هایی که بین خواسته‌های دولت و خواسته‌های
خانمونا به موضوع توقعات جوانان بیز سوال آخر ما شاید هم سوال باشه، من می‌خواستم فعلا سر از این که آیا مذاکرات صلح یک روزنی امید باز میکنه سر از این صحبت بکنیم، بعدن میریم به می توقعات که باز من نظر عرصه شما را حتما در رو میپرسم. خانم زکیه سروری استاد پهنتون در پروان که ببینیم اونا چی میگن که آیا مذاکرات صلح آغازش، گفتارهایی که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان کرده، نماینده خاص امریکا برای افغانستان کرده و همچنان رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان گفته، آیا این چی روزنه امید برای جوانان باز میکنه؟
پنگامی که پروسه مذاکرات صلح در دوحه آغاز شد، یک خوشبینی را بین مردم افغانستان ایجاد کرد خصوص جوانان. ما با قرار از به صلح پایدار و صلح با عزت دست پیدا بکنیم، اما رفته رفته با تشدید خشونت ها و با زیاد جنگ در میدان های نبرد در افغانستان، متاسفانه این تنها به یک روزنه امید بدل نشد، بلکه یک روزنه ناامیدی را، یک دریچه ناامیدی را هم به روی مردم افغانستان باز کرد که خیلی ها از این پروسه ناامید شدند. اما دور دوم این مذاکرات که حالا قسمی که شما ذکر کردین قرار است دوباره آغاز شود و هیئت هم در دوحه رسیده و اینکه خوشبینی علما و همچنان استقبال از او، این میتونه بازم کمتر امیدوار کننده باشد. اما هنگام میتونیم بگویم که خوشبینانه است و امیدوار کننده است، در نخستین مراحل به آتش بسی از دوحه، اگر ما آتش بس در بخش اول مذاکرات نه.
تشکر. اینال سوال بعد از صحبت‌های شما، ما نظر آقای سیحون هم درباره این سوال آخر می‌شنویم که مذاکرات صلح چی روزنه‌ای را باز می‌کنه، به تعقیبش می‌ریم به یک توقعات جوانان از این مذاکرات است. خلاصه آقای سیحون بفرمایین جوانان با در نظر داشته صحبت‌هایی که ما قبلا کردیم چی امیدواری‌های از پروسه صلح دارن، توقعات بعدن صحبت می‌کنه.
خب
خب هرچند کوتاه اشاره کنم که مسئله جنگ افغانستان خود یک داستان طولانی داشت، یکی یک روزانه باشه برای گفتگو، طرف های درگیر مشخص شده، حداقل گویی که مشخص نبود در کجا چگونه جنگ میکنه و چگونه باید گفتگو صورت بگیره، که پیدا شده اجماع جهانی در حمایت از روان اصلاح افغانستان صورت گرفته، توافقنامه دوحه میان گروه طالبان و آمریکا حداقل گروه ملزم برای رعایت یک سری مواردی کرده که باید تابع پیشبرد گفتگوهای صلح یا مذاکره صلح مستقیم با حکومت افغانستان باشه. این از جمله امیدواری هایی است که حالا تا اینجا کار پیش آمده و مهمتر از همه ای که هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در دور اول موفق به این شدن که حداقل چارچوب یا قارچوبه مذاکرات صلح نهایی بکنن و آجندای مذاکرات صلح برای دور دوم میان طرف ها تبادله بکنند. این پیشرفته ها و این امیدواری ها نسبت به اینکه حداقل روزانه برای پایان جنگ طولانی افغانستان باز شده برای ما امیدوار کننده است.
و همین شما چون در صحبت هستین مستقیم از شما شروع میکنیم با سوال بعدی، توقع جوانان از این مذاکرات صلح چی است؟
توقع جوانان و توقع مردم افغانستان از این مذاکرات است که طرف های درگیر با توجه به فاصله بسیار کلانی که میان خواسته ها و متحدانشان دارند اینا پایین بیایند و این اعتاف نشان بدن با در نظر داشت اصلی تساهل و تسامح و مدارا و گفتگو و خشونت خونینی که از مردم افغانستان قربانی میگیره تلاش به این صورت بگیره که با نشان دادن این اعتاف و از خود گذری و پایان دادن به خشونت با این نبرد طولانی در افغانستان قید پایان بگذاره.
تشکر. خب خانم منا حسینی، شما درباره توقعات خود و توقعات جوانان دیگر از این مذاکرات صاف چی میگه؟
با تایید صحبت های آقای سیحون باید بگویم در پروسه صلح و در گفتگوهای صلح باید نقش زنان و جایگاه زنان و دستاوردهای زنان در طول یک دهه اخیر باید در نظر گرفته شود و طوری نشود که زنان دوباره به گوشه خانه ها رانده شود و زنان از حق تحصیل، حق کار و حقوق اجتماعی و اساسیشان باز مانند. و توقع دیگر مایی است که خواسته های اقلیت های مذهبی نیز در پروسه صلح در نظر گرفته شود، نه تنها مثلا اقلیت های مذهبی مثل هندوها و دیگر اقلیت های مذهبی، اینها باید خواسته هایشان در اونجا و در تمام مراحل صلح در نظر گرفته شود و اینو به حیث یک شهروند افغانستان در این گفتگوهای صلح باید نقش داشته باشند.
تشکر خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از ولایت بلخ. امی سوال به خانم زکیه سروری، استاد پانتون در پروان مطرح میکنیم که چی اضافه کردنی هستین شما در رابطه با توقعات جوانان از دو شنمین در از دو مهمان ما را از صحبتاشان شنیدین؟ شما بفرمایید. قسمه
که امکارای عزیز ما در دو بخش مهمان عزیز ذکر کردن، با تاکید و با تایید حرفای اونا ما میخوایم بگویم که هنگامی که طالبان با شکست یا با دست آوردن منفعت در میدان‌های نبرد نظامی اینا مواجه شدن، آمدن سوق دادن برنامه را به جنگ‌های ذهنی و نبردهای فکری که خواستن فکر مردم را مخفی بکنن و به نحوی با قتل‌های هدفمند را سر و صدا ایجاد بکنن. و همچنان حکومت افغانستان باید با خطوط قرمز یا خطوط سرخی که از قبل تعیین کرده بود و بر مردم افغانستان و خطوط اساسی هستند بالا اینا تاکید خود را بیشتر بکن و جامعه جهانی خاصتا ایالات متحده امریکا با پشتیبانی از مردم افغانستان با نفوذی که بر طالبان دارن باید بالا اینا فشار بیارن تا از قتل‌های هدفمند، از ایجاد موارد گرم کننده میدان‌های نبرد در افغانستان اینا دست بکشن یا حداقل موارد کمتر بسازن. این از سه بخش توقع جوانان و مردم افغانستان است که با رسیدن به اینا میشه که امیدواری ها در بخش بلند بردن دمو موران زندگی مردم در افغانستان با پروسه صلح بیشتر.
ما باز هم سوال دیگه دارم که میخواییم با شنونده ها در میان بگذارم، اما بعد از یک وقفه کوتاه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، شما برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید از رادیو آزادی. ما مهمانان ما هستند خانم زکیه سروری، استاد پانتون از پروان، سمیع الله صحیحون، فعال جامعه مدنی از بدخشان و فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از بلخ. سوال نهایی و یا بگویم نتیجه گیری بحث از نیه شروع میکنیم که جلوگیری از خروج افراد مسلکی و جوانان مسلکی تا چه حد مهم است و چگونه میتانیم مانع از شویم که جوانان کشور خود را ترک کنند و آینده مملکت را به دست بگیرند. امی سوال شروع میکنیم از آقای صحیحون، بفرمایید.
یکی چگونه ما بتانیم که از فرار جوانان و فرار مغزها و اندیشه ها به خارج جلوگیری بکنیم؟ مسئله و ایجاد فضایی داره که حکومت در ایجاد اون چقدر میتونه توافق داشته باشه. حالا مردم افغانستان دارای یک حکومت هستند، حکومتی که برای رای زدن به صورت مردمی داره و برای اقتدار هم نیروهای مسلح انتظامی هم اختیار داره. اینکه حکومت تا چه اندازه موفق است در تامین امنیت جان مردم و مال مردم بستگی به این داره. حالا اون طرف گروه طالبان خطش رو مشخص هستند، برای دفاع از دایره جمهوریت میدانداری نبردند، سنگرهای جنگ گرم نگاه کردند و برای تحقیق خواسته هایشون هم در میز گفتگوهای صلح حرف میزنند و هم در میدانهای جنگ میجنگند. حالا حکومت چی میکنه؟ اگر حکومت یک مکانیزم مشخصی برای شدت بخشیدن یا مکانیزم روی دست بگیره که میزان متداول امنیتی را برای تامین امنیت نه تنها جوانان و فعالان مدنی و برای تمام مردم، برای در رست برای اینکه فعالان مدنی و جوانان مورد هدف قرار دارند و به صورت نظاممند به قتل میرسند، اگر یک تدابیر جدی گرفته نشه و قطعا خود در یک بی‌پناهی و یک فضایی که آدم نمیتونه از خانه تا بیرون برای کاری و فعالیتی بیرون شود، خب چیکار میکنه؟ وزیر از اینکه رای قرار را باید ترجیح بده نسبت به اینکه قرار باشه در داخل کشور. دو تا راه میتونه وجود داشته باشه. یکی که گروه طالبان به عنوان کسایی که داخل جنگ افغانستان هستند و این واقعیت پی ببرند که برای تحقق خواسته هایشون با زور تفنگ، با میل تفنگ و با زبان تفنگ نمیتونن با مردم افغانستان جد بزنند. بهتر است که در میز گفتگوهای سال از طریق گفتگو و توافق سیاسی به این مرد کنیم. دو، حکومت افغانستان باید تدابیر جدی امنیتی و تدابیر امنیتی ویژه برای تامین امنیت جان خبرنگاران و فعالان مدنی روی دست بگیرد تا اینکه از بروز رویدادهای خونین و رویدادهای وحشتناکی که باز هم از مردم ما قربانی بگیره بتونن که جلوگیری بکنن. به غیر از اون راه‌چاره دیگه به فکری من نرسیده.
خب امی سوال مطرح میکنیم به خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از ولایت بلخ، که چگونه میتونیم از فرار افکار مسلکی از افغانستان جلوگیری کنیم و تا چه حد این مهم است برای آینده افغانستان؟
اگر بخوایم که علت فرار مغزها را از افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، چند علتی که میتونه عمده باشه و میتونه باعث فرار مغز باشه و میتونیم بس کنیم در مورد ازی که اولین علتی که وجود داره نبود امنیت جانی هست که همون نبود امنیت هست که به صورت فردی و همچنین به صورت جمعی هم میتونیم میره در نظر بگیریم. دوم میتونیم نبود کار برای جوانان هست. سوم نبود شفافیت و ای هست که فساد اداری وجود داره و بخش بعدیش نبود شایسته سالاری در ادارات دولتی و دیگه ادارات هست و که اینا همه دست به دست هم میتونن که جوانان از زندگی در افغانستان ناامید شون و زندگی در کشور دیگری و بتونن ترجیح بدن. در قسمت امنیت همونطور که جناب صحیحون اشاره کردن میتونه دولت یک سیستم امنیتی پاسخگو و سیستم امنیتی مسئول را درست کنه که جوانان و نه تنها جوانان بلکه تمام افراد جامعه وقتی که زندگی میکنن و وقتی که به فعالیت شروع میکنن اینها با خیال راحت و با یک مغز آرام بتونن کارهایشان را شروع کنن و فعالیت داشته باشن. در قسمت نبود کار ما میفهمیم که بیشتر جمعیت افغانستان و جوانان افغانستان تشکیل میده و وقتی که برای جوانان فرصت کاری و فرصت شغلی مهیا نباشه و در پهلوی دیگر ببینیم که گروه های مخالف وجود داره و اینها ملیشه سازی میکنن و برای اونها باعث میشه که به جوانان پول بدن و جوانان را طرف خودشان جذب کنن و این باز هم دوباره به امنیت صدمه میزنه و باعث میشه که بیشتر جوانان ما به اعتیاد روی بیاره. در این قسمت هم دولت باید مکانیزم و سیستم بسازه که فرصت های شغلی و فرصت های کاری را مهیا بسازه و در قسمت شایسته سالاری و مبارزه با فساد ما باید یک سیستمی را درست کنیم که افراد شایسته و افرادی که لیاقت دارن بر اساس لیاقتشان به کار گماشته شوند، نه بر اساس روابط و ضوابط. و همه اینها دست به دست می کنه که جوانان بتونن با یک علاقمندی خاصی در کشورشان خدمت کنه، چرا چون که جوانان نیروی بشری یک جامعه هستن و در تعریف جامعه امروزی نیروی بشری یکی از سرمایه های بزرگ یک ملت می باشد. پس افغانستان هم نباید بانه که این نیروی انسانی و این غنیمتشان و ثروتشان از کشورشان و دیگر کشورها بره.
تشکر. امی سوال هم آله به خانم زکیه سروری استاد پانتون از پروان مطرح میکنیم که جلوگیری از خروج افراد مسلکی تا چه حد مهم است و چگونه میتوان جلوگیری کرد؟ بفرمایید خانم سروری.
خب سرمایه انسانی به قسمت قبلا ذکر کردم تعیین کننده سرنوشت یک کشور، خصوصا کشوری مثل افغانستان است. بازی که ما یک عمر تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، قرض و وام گرفتیم از کشورهای بیرونی تا جواران ما در داخل و بیرون کشور تحصیل کردن، بالا اینا سرمایه گذاری شده.
بیاین حالا یک صحبت دیگر را شروع کنیم که اویست که در پایان برنامه نزدیک میشیم. پیشنهاد خود شما شخصا برای جوانان افغان چی است؟ همین سوال با خانم منا حسینی مطرح میکنیم، دوباره ببینیم که چی پیشنهاد برای جوانان افغان دارن و برای آیندهشان که چی باید بکنن که افغانستان بدون فکر مسلکی نمانه. بفرمایین پیشنهادتان رو بگوین برای جوانان.
پیشنهادی که من برای جوانان دارم این که جوانان نباید ناامید شوند و این است که باید هدف زندگیشان را مشخص کنند و بر اساس یک برنامه ریزی مشخص به پیش بروند، به دست به تحصیل خودشان ادامه بتن و باعث نشه که جو و ناملایمات زندگی اونها را از زندگیشان و از تصمیمشان برای زندگی در افغانستان ناامید بسازه و جوانان دست به دست همدیگر بدن با همبستگی، همدلی و مصالحه ما کشور را از این حالتی که وجود داره بیرون بکشیم، چون که تنها راهی که ما میتونیم حالا پا به پیش بگذاریم نیروی قلم و نیروی تفکر و نیروی علمی ما هست. ما دیگر جوانان نیستیم که دست به تفنگ بگیریم، ما جوانانی هستیم که حالا از نیروی فکری خود ما استفاده میکنیم تا به یک جامعه مرفه، یک جامعه آسوده و جامعه عاری از خشونت برسیم.
تشکر. آقای سیفون شما چی پیشنهاد مشخص دارین برای جوانان؟
خب پیشنهاد مشخص است که جوانان نباید نسبت به زندگی ناامید باشن. تجربه فرار جوانان در حدود 3-4 دهه گذشته نشان داد که فرصت و فضا فراهم شد برای یک دیده مردمایی که به اندیشه جزمی و فکری بنیادگرایانه در افغانستان پا بگیرن و جماعات جنگیشان گرم نگاه کنن و تولید فکر اندیشه بپردازن. مسئله مهم و اساسی است که جوانان نسبت به این مسئله و وضعیتی که حالا بر افغانستان حاکم است ناامید نباشند، زندگی خودش تنها سر مبارزه است. درست است که مردم افغانستان واقعا از جنگ خسته نشند، چون 50 سال است پیوسته درگیر جنگند، فضا را خالی نگذارند، پیوسته در فضا حضور داشته باشند، در جامعه حضور داشته باشند، ترک نکنند وطن و با فکری روشن، اندیشه روشن، با قلم و قدمشان فضا را باید حفظ کنند و نگذارند که اندیشه های افراطیت و بنیادگرایی بیشتر رشد بکنند و ما را گرفتار یک درگیری و نبرد طولانی در ادامه یک تاریخ دیگه بکنند.
بسیار تشکر آقای سیحون. شنوندگان گرامی، شما برنامه امروزه فکر نو با جوانان شنیدید. ما از تمام مهمانای خود خانم زکیه سروری، استاد پانتون از پروان، سمیع الله سیحون، فعال جامعه مدنی از بدخشان و همچنان خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از ولایت بلخ و دو شنونده که با ما تماس گرفتن و نظریات خود ارائه کردن تشکر میکنیم. از شما هم تشکر که با ما بودین و این صحبت با هم شنیدیم. در همین جا من سید سمی عباس و همکار تخنیکی میرحمد صافی از شما خداحافظی میکنیم.